ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا از پابرجا بودن پیشنهاد کمک به ایران در مقابله با کرونا خبر داد. تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 53,000 نفر رسید. رئیس سازمان نظام پرستاری میگوید 60,000 پرستار به کرونا مبتلا شدند و 100 تن از آنها نیز جان باختند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر پابرجا بودن پیشنهاد واشنگتن برای کمک به ایران در جهت مقابله با کرونا از رد این پیشنهاد به وسیله رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک رشته پیام توییتری اعلام کرد که پیشنهاد کمک به ایران نخستین بار در ماه فوریه سال جاری، چیزی حدود 11 ماه پیش انجام شده، اما آیت الله خامنه ای این کمک را رد کرده است. پیشتر ایران پیشنهاد آمریکا برای امداد رسانی در زمینه مقابله با کرونا را ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی خوانده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه بر عدم تحریم بخش بهداشت و درمان ایران و ارسال کمک‌های بشردوستانه و دارو به ایران تاکید کرده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند ایران در زمینه دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی در مقابله با کرونا تحت تحریم قرار دارد. عزیزان، در این رابطه رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
سابقه اقدامات بشردوستانه در بحران‌ها چیز جدیدی نیست و بین همه کشورها رایج هست. ما حتی اگه برگردیم به زمان‌های قبل، در زمان زلزله سال 57، در زمان حکومت شاه سابق، باز هم این اقدامات چه از طرف آمریکا چه از طرف کشورهای دیگه وجود داشت. خود آمریکا هم اگه زمانی در طوفان‌هاش نیاز پیدا بکنه، کشورهای دیگه میان به کمکش، و این تعاملات بشردوستانه و کمک‌های اینطوری در زمان بحران‌ها بسیار رایج هست. اشتباه زمانی به وجود میاد که این مسائل بشردوستانه و کمک‌های به این شکل رو ما رنگ و روی سیاسی بهش بدیم و برداشت‌های سیاسی بکنیم و در جهت اهدافی که می‌خوایم سوق بدیم. مسائل بشردوستانه جای خودش رو داره و همیشه اینها جدا بوده از مسائل سیاسی، به جز این موارد اخیری که ما فقط در ایران داریم می‌بینیم که اینها رو ضبط و ربط میدن و برداشت‌های دیگه‌ای می‌کنن که متأسفانه دودش هم به چشم مردم میره.
آقای دکتر عطاری، وزارت امور خارجه آمریکا میگه که پیشنهاد کمک داده، اما آیت الله خامنه ای پیشنهاد کمک رو رد کرده و به نوشته این وزارتخانه آیت الله خامنه ای میخواد که مردم ایران فکر کنن که آمریکا دشمنشونه تا او بتونه در قدرت بمونه. این وزارتخانه میگه که حاضر به مردم ایران کمک کنه برای رهایی از ویروس کرونا، اما جمهوری اسلامی از سوی دیگه این پیشنهاد رو ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی خونده. و محمد جواد ظریف هم گفته که پیشنهاد کمک آمریکا برای مقابله با کرونا منافقانه است. از دیدگاه شما این کجاش منافقانه است؟
واقعا اینهایی که الان در مسند قدرت هستند در ایران نگرانی از مشکلات سلامتی مردم ندارن و اهمیتی در تصمیم گیری هاشون نداره. خب به همین جهت هست که باید اون وجهه و شما و نمایی که از آمریکا برای مردم تصور میکنن اون نما رو حفظ بکنن و اگر اجازه بدن که کمک های این چنینی وارد ایران بشه، خدشه‌دار میشه اون تصورات واهی که واقع از کشورهای دیگه، آمریکا یا بقیه کشورهای خارجی ایجاد کردن و این لطمه میزنه. در بخش دوم سوال شما که اینها ادعای این رو کردن که این میتونه فریب باشه و فریب کارانه باشه، خب هنوز تا نپذیرفتن این کمک ها رو و تا اقدام عملی انجام نشده و نبینن که آیا این اقدامات آیا عملی هست یا این که فریب کارانه هست، برداشت این نکته که این اقدامات میتونه یک فریب باشه ناشی از اون تفکرات خارجی ستیزی و تصوراتی هست که دوست دارن این رو القا بکنن در مردم. برای اینکه اثبات بکنن این موضوع آیا واقعی هست یا فریبکارانه، باید این اقدامات رو قبول بکنن زمانی که پذیرفته شد. اگر در اون زمان کشورهایی که این پیشنهادات رو دادن اگر عقب نشینی کردن، اونگاه میشه گفت فریبکارانه.
آقای دکتر عطاری، مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها اشاره کردند که از نظر دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر مسائل به دلیل اینکه تحت تحریم آمریکا هستند، به اونها دسترسی ندارن. این در حالیه که آگاهی عمومی اینه که ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF که نمیتونه خریدهاشو انجام بده و این لوایحو تصویب نکرده. حالا حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که حتی به واکسن ما هم رحم نمیکنن و این در حالیه که آمریکا واکسن، دارو، اقلام بشردوستانه و تجهیزات پزشکی رو از تحریم‌ها جدا کرده. در نتیجه هیچ دلیلی برای اینکه نتونن مثلا واکسن رو تهیه کنن وجود نداره. شما تصور می‌کنید که چرا این همه روی تحریم‌ها تاکید می‌کنن و اشاره‌ای نمی‌کنن به اینکه اشکال از جای دیگر است؟
خب در بحث واکسن ها خوشبختانه موضع‌گیری های داخلی و مسئولین زیردستی اینقدر زیاد هست در این مورد که نشون میده این صحبت هایی که اینها دلایل عدم ورود واکسن رو تحریم میدونن سخن ها و صحبت های بیهوده ای هست. اولا در زمینه انتقالات مالی، شرکت های خارجی تنها در مورد مسائل و نیازهایی دچار مشکل هستند و نگران هستند که استفاده دوگانه داره، یعنی یک سری از فرآورده های پزشکی هست و یا ملزومات پزشکی که میتونه در صنایع موشکی هم مورد استفاده قرار بگیره. اینجا یک مقدار هم آمریکا حساسیت داره و هم شرکت هایی که قرار هست اینها رو به ایران بدن، از این جهت این محدودیت ها رو دارن. اما در مورد واکسن ما این مسئله رو نداریم. واکسن این استفاده دوگانه رو نداره و چه در زمینه انتقالش و چه در زمینه نقل و انتقالات مالی، همه اینها مسئولین زیردست ایران اذعان داشتند که ما به کرات این کار را انجام دادیم و به مشکل برخورد نکردیم. در زمینه مسائل مالی هنوز در هیچ جای دنیا در مورد واکسن کرونا ایران ثبت سفارش نکرده. ثبت سفارش مرحله اول هست، انتقال پول مرحله دوم. مرحله دوم هست که ما میتونیم بگیم آیا این پول میتونه انتقال پیدا بکنه یا نه. سه تا راه برای ایران وجود داره. یکی مستقیما با آمریکا و اوفک وارد معامله بشه و آمریکا پذیرای این هست. دوم از طریق کانال سوئیس هست و سوم از طریق کوکس و سازمان بهداشت جهانی. اما ایران متاسفانه بجز ثبت سفارش بسیار اندک در کوکس، در بقیه جاها هیچ ثبت سفارش انجام نداده. پس ادعای این که مسائل مالی مانع این شده بسیار ادعای بیهوده و گزافی است و فقط فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و این سوال مهم هست که چرا برای خرید واکسن اقدام نشده در حالی که تمام کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ترکیه و حتی دورتر لبنان، عربستان و بقیه همه اقداماتی انجام دادن برای اینکه مردم خودشون رو در مقابل این بیماری محافظت بکنن. در زمینه انتقال فیزیکی خود واکسن هم، واکسنی که نیاز به دمای منهای 70 درجه داره، اولا در باکس های انتقال پیدا میکنه که تا چند هفته همون جعبه ها خودش نگهدارنده است و اون دما رو حفظ میکنه و بعد از باز شدن هم تا 5 روز قابلیت استفاده رو داره. و از طرفی زیر ساخت های بهداشت و درمان و شبکه بهداشت و درمان و انتقالات بهداشت و درمانی در ایران بزرگترین شبکه و زیر ساخت بهداشت و درمانی هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره. در جاهای دیگر شبکه های پستی استفاده میکنن، اما ایران این زیر ساخت ها برای انتقال رو داره و از طرف هواپیمایی هم اعلام آمادگی کرده. پس از هر جهت آمادگی انتقالات چه مسائل مالی چه از لحاظ فیزیکی و لوجستیک وجود داره، اما متاسفانه به دلایل مختلف ایران مانع این میشه که این انتقالات رو صورت بده. خب در اینجا هست که به دلیل اینکه جان و سلامت مردم اهمیتی برای اونها نداره، این هست که تصمیم گیری هاشون اصلا مبنایی نداره و به این دلیل هست که مخالفت میکنن با تخصیص ارز این مسئله، مخالفت میکنن با نقل و انتقالات تکنولوژی و دستاوردهای علمی به داخل ایران.
وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر پابرجا بودن پیشنهاد واشنگتن برای کمک به ایران در جهت مقابله با کرونا، از رد این پیشنهاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و در این رابطه از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان نظام پرستاری روز پنجشنبه از ابتلای 60,000 پرستار به کرونا و جان باختن حدود 100 پرستار خبر داد. این در حالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی روز گذشته تعداد پرستاران مبتلا به کرونا را 45,000 نفر اعلام کرده بود. رئیس سازمان نظام پرستاری محمد میرزا بیگی در ادامه اظهاراتش کاهش حقوق پرستاران در یک سال گذشته را تایید و بر کمبود نیروی پرستاری در کشور تأکید کرده بود. معاون پرستاری وزارت بهداشت دلیل کاهش دریافتی پرستاران را پیشتر کم شدن درآمد بیمارستان‌ها عنوان کرده است. شورای عالی و هیئت مدیرهای نظام پرستاری ایران حدود 2 هفته پیش در نامه خطاب به حسن روحانی ضمن برشمردن مشکلات صنفی پرستاران در مورد گسترش نارضایتی میان کارکنان این قشر هشدار داده بودند. و گزارش ها به نقل از منابع امنیتی ترکیه حاکی است که 13 نفر از 15 مظنون در ارتباط با روبوده شدن یک فعال سیاسی ایرانی شهروند سوئد در ترکیه بازداشت شدند و 2 نفر به طور مشروط آزاد شدند. بنابر گزارش ها سازمان اطلاعات ترکیه میت اطلاعات تازه‌ای را در مورد روبوده شدن حبیب فرج الله کعب که به اسم حبیب اوسیوت نیز شناخته می شود منتشر شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
گزارش ها با استناد به تحقیقات سازمان امنیت ترکیه میت حاکیست حبیب فرج الله کعب توسط زن جوانی به اتفاق عواملی از استانبول به وان در شرق ترکیه و بعد به جمهوری اسلامی روبوده شده است. حبیب فرج الله کعب که به اسم حبیب اوسیوت نیز شناخته می شود مسئول سابق تشکلی به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز معرفی شده که تشکل مذکور به اقدامات مسلحانه در استان خوزستان از جمله حمله 2 سال پیش به یک رژه نظامی در اهواز متهم شده است که 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. به گزارش منابع امنیتی ترکیه ناجی شریف زیندشتی متهم به هدایت یک باند تبهکار و قاچاق مواد مخدر در آن کشور به اتفاق شریکش به اسم نیهاد آشان بعد از جلساتی با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهران و ارومیه و سفر چند ماه قبل برادر زنش به ایران طرح ملاقاتی در استانبول بین زن جوانی که به اسم صابرین معرفی شده و کعب را ترتیب می دهند. این گزارش اضافه کرده که برادر زن زیندشتی 2 ماه قبل به ترکیه برمی گردد و همزمان صابرین با گذرنامه جعلی جمهوری اسلامی به اتفاق 2 قاچاقچی وارد ترکیه می شود و بعد به اتفاق 3 نفر از جمله فردی نزدیک به نیهاد آشان به وان می رود. به گزارش منابع امنیتی ترکیه که حاوی تصاویر دوربین های مدار بسته است آن زن جوان 1 روز بعد با یکی از افراد مذکور و قاچاقچی‌ها به استانبول می روند. این گزارش حاکیست آنها همچنین از فروشگاهی دستبند پلاستیکی و دستمال پارچه‌ای می خرند و با 2 خودرو به طرف محل قرار حرکت می کنند. بنابر گزارش ها کعب که همان شب با پروازی وارد استانبول شده با تاکسی به محل قرار رفته بود بعد از سوار شدن در خودروی حامل صابرین بیهوش به قاچاقچیان تحویل دست و پا بسته ابتدا به منزلی در وان برده شده و بعد به جمهوری اسلامی منتقل می شود در حالی که صابرین نیز به جمهوری اسلامی برمی گردد. به گفته منابع امنیتی ترکیه جمهوری اسلامی به قصد ممانعت از افشای عوامل عملیاتیش با اشخاص محلی و باندهای خلافکار این اقدامات را صورت می دهد.
از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم. با اعلام مرگ 212 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 به بیش از 53,000 نفر در ایران رسید. روز پنجشنبه سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفت نزدیک به 7,500 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 1,138,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، 12 شهر همچنان در وضعیت قرمز و 288 شهرستان هم در وضعیت نارنجی هستند. آمار اعلام شده از سوی مقامات وزارت بهداشت از سوی چندین نهاد داخلی و بین المللی مورد تردیدهای جدی قرار گرفته است و گفته می شود تعداد قربانیان و مبتلایان 2 تا 4 برابر تعداد آمار رسمی است. ایران همچنان در بین 15 کشور اول جهان از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 و تعداد مبتلایان قرار دارد. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.